بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم القاسبین الظالمین. استعداد دارید بحثی که محضر شما آقایان داشتیم تحت عنوان فلسفه تفسیر و گاهی عرض می کردیم قواعد کلی تفسیر، خب این بحث فکر کنم سال سومه که شروع شده و ادامه داره. آرام آرام من قصدم اینه که این بحث رو دیگه انشاءالله در یکی دو نشسته دیگه جمع کنیم. منتها ما یه مشکلی که داریم اینه که بعضی از شما آقایان خب از همون سال اول این مباحث رو حضور داشتید، عده‌ای از شما سال گذشته به این بحث ملحق شدید و جمع زیادی هم امسال. یه مقدار بپذیرید که سخته، از یک سو بعضی مباحث شده که لازم دوستان جدید بشنوند، از دیگر سو خب بعضی بحثات شده دوستانی که بودن دلیل نداره که دوباره بخوان اون مباحث رو بشنوند. به همین خاطر من پیشنهادی که میدم اینه که هرچه من گاهی اشاره میکنم به بحثای گذشته برای آقایان جدید، ولی راه حل این نیست. راه حل اینه که اگر دوستانی بحثا رو نبودن مثلا امسال ملحق شدن، حالا از طریق سایت یا اون بحثا ضبط شده رو سایت هست، اونها گوش بشه و گوش کرده بشه و احیانا اگر بناس مثلا سوالی بشه، امتحانی داده بشه، از اون طریق دوستان جبران کنن. در هر صورت حالا بحث رو شروع میکنیم. پس کردم فکر میکنم با امروز دو نشست یا سه نشست دیگه ما راجع به فلسفه تفسیر داشته باشیم و بعد انشاءالله سمتوسوی بحث رو عوض کنیم. ببینید یک بحثی که در تفسیر بسیار مهمه، اختصاص هم نداره به تفسیر قرآن، بارها گفتیم در واقع تفسیر متون دینی، اینه که انسان خالی و ذهن باشه. و مثلا قرآن رو، حالا بیشتر رو قرآن تاکید میکنیم، قرآن رو کتاب رهبر بدونه، حالا به تعبیری که ما به کار میبریم، نه کتاب توجیه. فرق این دوتا اینه که اگر انسان قرآن رو کتاب رهبر بدونه، خالی و ذهن میره سراغش، باورهاشو از قرآن میگیره، احکامش رو از قرآن میگیره، مسائل سیاسی اجتماعیشو از قرآن میگیره، حداقل اون ساحت‌هایی که قرآن وارد شده از قرآن میگیره. قرآن رو کتاب رهبر میدونه، کتاب هادی میدونه، کتاب دال میدونه. در مقابل کسی که خالی الذهن نمیره سراغ این کتاب، قهرن این کتاب رو کتاب توجیه عقاید خودش میدونه. لذا فرق بگیم این کتاب، کتاب حادیث، کتاب راهبره، کتاب رهبره، کتاب داله یا کتاب توجیهه، یعنی اون باورهایی که من دارم، اون عقایدی که دارم، میخوام قرآن رو موجه اونها قرار بدم، میشه کتاب توجیه. اگر بخواد تعبیر رو عوض کنیم، یه دفعه شما قرآن رو کتاب تفسیر میدونید، اما یه دفعه قرآن رو کتاب تطبیق میدونید، تفسیر تطبیق. اگر بگیم قرآن آمده تفسیر هستی بکنه، اگر گفتیم قرآن آمده تفسیر شریعت الهی رو بکنه، اگر گفتیم قرآن آمده تفسیر عقاید صحیح رو بکنه، بگید تفسیر، بگید تبیین، تا اینکه بگیم قرآن آمده به عنوان کتاب تطبیق، یعنی ما باورهامون رو اون معتقداتمون رو اصل قرار بدیم و بگردیم در قرآن براش نمونه و شاهد پیدا کنیم، یعنی در واقع قرآن رو تطبیق بدیم بر باورهای خودمون، قرآن رو موجه اعتقادات خودمون قرار بدیم. باز میخواد تعبیر رو عوض کنیم، یه دفعه ما قرآن رو کتاب هادی میدونیم گفتم، اما یه دفعه قرآن رو کتاب نیازمنده به هادی، نیازمنده به هدایت، یعنی یه کسی باید باشه کنار قرآن، قرآن رو تفسیر کنه، قرآن رو تحویل کنه. ببینید دو تا نگاهه، دو تا گفتمان هست که انسان با وحی الهی چجور برخورد کنه. شاید تعجب کنید بگید مگه کسی هم هست که قرآن رو کتاب توجیه بدونه؟ مگر هست کسی قرآن رو کتاب تطبیق بدونه؟ مگر هست کسی قرآن رو نیازمند به هادی بدونه؟ معلومه که همه باید قرآن رو کتاب رهبر بدونن، کتاب هادی بدونن، کتاب مبین بدونن، کتاب هدایت بدونن. ولی اگر اندکی انسان اطلاع از تاریخ داشته باشه متوجه میشه که نه، در طول تاریخ بودن، در طول تاریخ کسانی بودن که از قرآن هدایت نجستن، از قرآن تأیید گرفتن. یک عبارتی داره آقای ابوالحسن عبیدالله کرخی، یک عالم سنی است، حنفی است، اهل بغداده، عبارتی داره جالبه ازش نقل کردم، ببینید چی میگه. میگه کل آیتن، کل آیتن تخالف ما علیه اصحابنا فهوه فهیم باید باشه قاعدتاً فهیه معولتون او منسوختون. مرحبا به این انصاف. هر آیه ای از قرآن که مخالف باور اصحاب ما باشه، البته من دقیقا مذهب آقای کرخی رو، مذهب فقهیش حنفیه ولی مذهب کلامیشو ننوشتم، ولی ظاهرا اشعریست، حالا مهم نیست، تأثیری نداره تو بحث ما، اشعری، معتزلی، ماتوریدی، هرچی باشه. میگه کل آیته تخالف ما علیه اصحابنا فهیه معولتون او منسوخه. اگر تونستیم آیه رو تحویل میکنیم، مثلا آیه میگه که انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، آیه اگر نگیم صراحت داره در اختیار، لااقل ظهور داره در اختیار دیگه، انسان مختاره، انا هدیناه السبیل اما شاکرن او کفورا. خب باور اشعری این نیست دیگه، باور اشعری اختیار انسان نیست، جبر انسانه. آیه رو توجیه میکنه، میگه اما شاکرن فل معال ای یحسب من الشاکرین و اما کفورن فل معال ای یحسب من الکافرین. بالاخره درست انسان ها در نهایت یا شاکرن یا کفورن، یعنی یا شاکر به حساب میان یا کفور. تعبیر میکنیم اگر یه جا نشد تعویل کنیم بگیم چی؟ منسوختون نقص شده. اگر آیه گفت از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، بعد نتونستیم توجیه کنیم میگیم آیه نقص شده. از سارق و سارقه فقط او ایدیه هما، بله سارق و سارقه رو دستشون رو قطع کنید. اگه تونستیم توجیه میکنیم میگیم دستشون رو قطع کنید، یعنی کمک مالی بهشون بکنید که از مال مردم دستشون قطع بشه. گفتن دیگه، نوشتن، همین امروز هم مطرح میکنن امروزه که این فقط و ایدیه هما نه یعنی دستشون رو قطع کنید، این که انسانی نیست که، یعنی دستشون رو از بیت المال قطع کنید، دستشون رو از مال مردم قطع کنید، بهشون بدید بخورن سیرشن که دزدی نکنن. هست، من دارم نوشته شو دارم، از حتی بعضی از حوزویان، همین معممین ما، حوزویان ما حرف زدن. خب تونستیم اینجوریش میکنیم، نتونستیم میگیم این آیه مال زمانی بوده که مثلا دست دزد رو قطع میکردن، یه عرف بوده، یه هنجار بوده، اما الان که دیگه یه عمل غیر مثلا انسانی حساب میشه، نه این آیه منسوخه. فهیه معولتون او منسوختون. بعد ایشون میگه و کل حدیث کذالک فهو معولون او منسوخ. حدیث هم همینه، یه حدیث نبوی، یه حدیث علوی ولوی، یه حدیث از امام صادق، اگر شد توجیهش میکنیم، اگر نشد منسوخش میکنیم. از آفتهای ما به شما دوستان امیدواریم و از خدای متعال میخواییم که شماها رو از خدمتگزاران بدینش انشاءالله قرار بده دقت داشته باشید. ببینید این آفت ممکنه من و شما الان حرف این آقای چرخی رو میشنویم مثلا بدمون بیاد، اشمئزاز پیدا کنیم، اما گاهی وقتا انسان خودشم مبتلا میشه، یعنی آنچه را بر دیگران عیب میگرفت خودشم مبتلا میشه. و من اگر بذارید کمی مبنای این تفکر رو باز کنم، اصلا به نظر شما چرا انسان اینجوری میشه؟ سوال، چرا یه انسان مثلا به جایی میرسد که قرآن رو کتاب توجیه میگیره، کتاب تطبیق میگیره، کتاب همچون که عرض کردم رهبر، کتاب تفسیر نمیگیره؟ ببینید این یه مبنای روانی داره که من اونو اگر نگم اصلا خدا آدم هم گاهی مبتلا میشه، خودشم توی این دام میفته. مبنای روانیشو قرآن بیان کرده. قرآن اصلا نکنم بفرمایید. آه بله استفاده میکنم. آه خب یه صلوات ببینید، مبنایی که هست در خود قرآن آمده خیلی قشنگ بیان کرده. قرآن راجع به اقوام که صحبت میکنه یه جمله کلی میگه با عنوان کل و حزبن به ما لدیهم فرهون. این آیه کمی هم حالت ضرب المثل پیدا کرده، حالت شعار پیدا کرده، کل و حزبن به ما لدیهم فرهون. ببینید انسان وقتی یه مدتی مثلا با یه جریان فکری یا مثلا حتی سیاسی، با یه باور، با یک عقیده، با یک عمل زندگی میکنه، به او انس میگیره و چون نمیخواد زیر سوال ببره اون باور رو، اون رفتار رو، اون مثلا جریان سیاسی رو، اون جریان اجتماعی رو، سعی میکنه براش مؤید بیاره، توجیهش بکنه. مثلا فرض کن یک کسی که باور اشعری داره، خب عقیدش اینه که انسان مجبوره، انسان در کارهاش اراده ای نداره، خب با اینم بزرگ میشه. یه رفعه در قرآن با یک آیه برخلاف این برخورد میکنه که خواندم آیه رو. خب یه رفعه این مقدار مثلا شهامت رو داره، این مقدار استقامت فکر داره که بگه خب من باید خودم بر قرآن عرضه کنم، نه قرآن رو موجه باور خودم قرار بدم. خب این آفت که ما گفتیم پیش نمیاد. اما یه دفعه نه، نمیتونه از اونجا دل بکنه، بالاخره یه باوره، پدرانش مادرانش به همین باور زندگی کردن، خودش با همین باور بوده، اینجاست که دست به توجیه و تحویل میزنه. ولذا اینه که میبینید مثلا وقتی در یه دانشی کار میکنن به اون دانش علاقه من میشن، تا جایی که حتی دانشهای دیگر رو اصلا به هیچ میگیرن، دانشهای دیگر رو سبب میشمارن، تحقیر میکنن. ریشه روانیش همینه که این انس با این گرفته و نمیخواد از این معنوس دل بکنه. مرحوم آقای آخوند در اسفار ملا صدرا، آخوند ملا صدرا، یه جایی فکر کنم جلد نو باشه، الان من آدرسم دارم حالا اگر معطل نشم، بعد جلد نو صفحه 119، اونجا یک گلایه میکنه از بو علی. میگه بو علی آدم با استعدادی بود، حالا به تعبیر بنده، ولی خوش سلیقه نبود. آدمی مثل مثل بو علی سینا میاد میره خودشو معطل طب میکنه، معطل بدن انسانها میکنه. آن طبیبان را بود، مثلا میخوام بولی دلیل، این دلیل ما بود وحی جلی. تفکر مولوی مثنوی اینجا هست. میگه خودشو معطل بول و آزمایش و نمیدونم بدن انسان و جروح و قروح و به قول خودش معالجت القروح و الجلاحات، چیچی مسهله، چیچی ضد اسهاله و المسهلات. میگه حیف گوالی بود که خودش معطل طب کرد، کتاب قانون نوشت. خب چه کار میبایست بکنه؟ میبایست حتی جای دیگه میگه میبایست به حقیقت نفوس، بحث از نفوس بپردازه و مثلا جلد 8 اسفار رو بخونه، جلد 8 اسفار رو بنویسه. در یه جای دیگه از فقها گلایه میکنه. ببینید، یا مثلا خود مولوی که شعرشو خوندیم، یه جای دیگه راجع به همین بحث معماری و مهندسی میگه این همه علم بنای آخر است. میگه یه مهندس، مهندس ساختمان علم تأسیس آخر داره که عماد بود گاو و اشتر است، بهر استبقای حیوان چند روز، نام آن کردن این گیجان رموز. میگه اینو گفتن رمز و رموز مهندسی، ریاضیات، اینا علم بنای آخر. ببینید این تفکر که آثار زیادی هم داره، حالا من بحث اخلاقی شد یه وقت شد ممکنه مثلا هفته دیگه اشارتی بکنم. ببینید این با این تفکر وقتی انسان باشه، اولا داشته های خودش رو مهم میشماره و داشته های دیگران رو سبک میکنه. الناس اعداء ما جهلو، حضرت امیر میفرمایند دیگه، انسان آنچه که نداره و نسبت به اون جاهله دشمنی هم میورزه. بر همین اساس وقتی میاد خدمت نصوص دینی تلاش میکنه توجیه کنه. حالا این دو جهت داره دوستان. یه جهت این که انسان متوجه بشه این پدیده رخ داده، یه جهت اینه که مواظب باشه خودش تو این دام نیفته. حالی که خودش تو این دام نیفته دیگه این با شماست، من کاری نمیتونم بکنم. اما این گزارشی که میدیم مال کسانی که تو دام افتادن. اگر مراجعه کنید آقا طول تاریخ فلاسفه سعی کردن آیات قرآن رو تفسیر فلسفی کنن یا روایات رو، اشاعره تفسیر اشعری کنن. من یه نمونه براتون بگم باز تو همین مایه ها. خب میدونید اشاعره معتقدن یعنی خیلی از اهل تسنن، نمیتونم بگم فقط اشاعره، اما اینا بیشتر چون درک عقل رو کمتر قبول دارن بیشتر اشاعره، ولی نمیشه گفت مخصوص اشاعره است. اینا معتقدن خداوند روز قیامت با همین چشم سر دیده میشه. حالا این باور چقدر فساد داره که اگر کسی متوجه فسادش باشه میدونید که سر از کفرم در میاره. اون خدایی که با چشم بشه دید باید گوشتم داشته باشه، پوستم داشته باشه، گوشتالو باشه، استخون داشته باشه، نمیدونم پوست داشته باشه، بعد این قضا میخواد، بعد معذرت میخوام بعد از مسائل بعد از قضا رو داره، این بعدم بگیم خدا یه بت کاملا. همینه که همه رو متهم میکنن به شرک، خودشون رب و نوع شرکن، رب و نوع کفرن، چون اینا همین خدا رو قبول دارن. از جمله کسانی که این اندیشه رو داره میدونید فخر رازیه، امام فخر رازی میگن. فخر رازی همچون عقیده ای داره. خب یک آیه یک خط بطلان میزنه رو اندیشه اینا، لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، صریح قرآنه، چشم ها او رو درک نمی کنه، نمی بیند، ولی او همه رو می بیند. خب حقش چی بود؟ حقش این بود بگن ما اشتباه کرد. خب یه باوری ما داشتیم، قرآن با دلالت روشن رد کرد، ولی بنا نیست که همون آفر، بنا نیست که یک کسی مثل فخر رازی دست از اندیشه خودش برداره. میاد چی میگه؟ شروع میکنه آیه رو توجیه کردن. اولا میگه خب این که خدا رو ما نبینیم مگه کماله؟ حالا اگه راجعه مثلا به یه چیز گفتم فلان چیز اینقدر عالیه که چشمان نمیبیندش، این شد کمال؟ مثلا بگن جن، انسان ها ابصار جن رو نمیبینه، یا مثلا فرشتگان رو چشم ها نمیبینه، این شد کمال؟ چشم نمیبینه، ببینید چیکار میکنه. لذا میگه این خود کمال نیست. به علاوه قرآن گفته لا تدرک الابصار، ابصار جمع بصر با الف و لام مفید عمومه، درسته؟ جمع محلا به لام خوندید دیگه، از ادوات عمومه. جن و انس هم گفتن، اینا دیگه اختلافی هم نیست، همه قبول دارن جن و انس و ملک گفتن الف و لام جمع محلا به ال مفید عمومه. خب قرآن میگه لا تدرک الابصار، یعنی همه چشم ها او رو نمیبینه، یعنی سلب عموم میکنه نه عمومه سلب. این منافات نداره که بعضی از چشم ها او رو ببینه بعضی ها نبینه. میگه ان لفظ الابصار تو همین مفاتیح الغیب هست، تفسیر کبیرش جلد 13 صفحه 126، ان لفظ الابصار صيغه جمع دخل عليه الالف واللام فهي تفيد الاستغراق، مفید عموم دیگه. فقوله لا تدركه الابصار یفید و انه لا یراه و جمیع الابصار، جمیع چشم ها نمیبینه. فهازا یفید و سلب العموم ولا یفید و عموم است سلب، سلب عموم کرد. اگر یک کسی گفت من همه اهل قوم رو دوست ندارم، و معناشه که هیچ کسی دوست ندارم از قوم، این هم همینه. خب ببینید، و بر همین اساس هم میخواد بگه خدایی که ما عقیدمونه خداییست که با چشم دیده میشه، و از کردم دیگه لوازم حرف رو هم چیز نیست. این تفکر ببینید، از کردم در طول تاریخ ما نسبت به تفاصیل متون داشتیم، حالا من اینجا نمونه زیادم دارم دیگه، وقتم گذشت جمعش بکنم. این که انسان با یه پیش ساخته ذهنی بره سراغ تفسیر متون اینجور غلطه، باید خودشو خالی و ذهن کنه. آخرین نکته اصلا ببینید، مهمم اینه که انسان واقعا خالی از ذهن باشه، یعنی توهم نکنه. ولی الان این همه ما که اینجا نشستیم، حالا هر مقداری هستیم، هممون میگیم درسته، حرف درستی. قرآن کتاب راهبره، قرآن کتاب هادیه، روایات هم همینطوره. ما باید خالی از ذهن باشیم و ما هم الحمدلله هستیم. اما نکته اینه که گاهی وقتا انسان سانسور میشه، یعنی همونی که بر دیگران عیب میگیره خودش مبتلا میشه و بعد ذهب الی ما یذهب و به همین جامی میفته که اینها افتادن. خب راهش همینه که انسان به هر حال تا میتونه یه مقدارش رو باید با توسل و فکر نکنید اینا کار ساده ایست. انسان بی خود نیست. به ما گفتن بعد از نماز صبح حتما اینو بخونید، جزو تعقیبات نماز صبح، اللهم صل علی محمد و آل محمد. انسان بعد از نماز یه صلوات بفرست نماز صبح، اونم گفتن صبح که تا آخر شب تأمین شده باشه، و الله آخر شب بخونه تو خواب که نمیخواد تأمین باشه، گفتم صبح بخونه که تا شب تأمین باشه. بعد بگه وحدنی وحدنی، هدایت کن مرا، لما اختلف فی من الحق به اذنک انک تحتی من تشاء الی صراط مستقیم. هست در اوائل مفاتیح تو ذهنم هست که این هست، اینو بگی به خدایا تو مسائل اختلافی به اذن خودت من کاره نیستم، کمکم کن، لمختلف فیه من الحق، مسائل اختلافی کمکم کن، چرا که انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم، هادی بالاصال توی. این اولین رکنه که انسان واقعا متوسل باشه، به خودش معتمد نباشه. گام دوم به هر حال مقدمات کار رو آماده کنه. بنده اگر خواستم یک اظهار نظری بکنم، بالاخره مقدماتی داره انسان. زود اظهار نظر نکنه، عجول نباشه، زود داوری نکنه. حرف زیاد زدن و کتاب زیاد نوشتن و داوری زیاد داشتن که کمال نیست، که برعکسش کماله. خب مقدمات کار رو طی کنه، سعی کنه واقعا تعصب رو کنار بذاره، یه مقداری از خود آدمه دیگه، عناد رو بذاره کنار، از خداوندم هدایت بخواد، قطعا خداوند او رو دستگیری میکنه. حالا اگر یه جاهایی هم از دستش در رفت، دیگه بخشش خدا اونجا شامل میشه. یعنی انسان بناش باشه برای این که خدایا من سعی میکنم همونطور که تو میخوای بفهمم. اگه یه جاهایی هم انسان ناخودآگاه اشتباه کرد، خداوند او رو مؤاخذه نمیکنه. خب اگر خواسته باشید دوستان این بحث رو در یه عبارتی میتونید به عنوان یه آسیب شناسی تلقی کنید که بحثمون هست، میتونید یک شرط صحیح تفسیر، اینه که انسان قرآن رو کتاب هادی بدونه، اون تفسیراتی که دادم نصوص هم همینطوره. خدایا ما را از هدایت‌های قرآن بهره‌مند بفرما، خدایا توفیق عمل به هدایت‌های قرآن به ما عنایت کن، در لحظات احتیاج قرآن را به فریاد ما برسان. شما چه بشه بخواد بیاد اینجا که دیگه برسان. الحمدلله رب العالمین.